دیم تعدادی به استقبال آمدند. مشاور مخصوص گورباچوف دست گلی هم آورده بود. طبیعتاً در دنیا مرسوم است وقتی هیئتی وارد کشوری می شود، گلی که برای استقبال آورده می شود به رئیس هیئت می دهند. وقتی بنده را با چادر و حجاب دیدن دست پاچه شدند رو گل را به جای اینکه به آقای جوادی آملی بدهند به بنده تحویل دادند. در واقع وقتی با لباس روحانیت آقای جوادی آملی و چادر بنده روبرو شدند دچار این حالت شدند. پس از ابلاغ پیام امام و موقع خداحافظی اجازه دادند که خبرنگاران چند عکس و فیلم بگیرند. آقای گورباچوف دوباره شروع به دست دادن با یکی یک افراد کرد. وقتی در مقابل من ایستاد، آقای جوادی آملی و دیگران همینطور داشتن مرا نگاه می کردن. شرایطی نبود که از حاج آقا بپرسم چه کار کنم. دیدم اگر توی ذوق گورباچوف بزنم خیلی بد است. از این رو وقتی که او دستش را دراز کرد، من چادر را روی دستم انداختم و به او دست دادم. این برخورد و این نوع دست دادنم برایش خیلی سخت و گران آمد. سعی کرد به روی خود نیاورد و گفت من دستم را برای دست دادن دراز نکردم، بلکه دستم را به سوی این مادر انقلاب دراز کردم که بگویم ما همسایه های خوبی هستیم. ما دست بی اسلحه من را به سوی شما دراز می کنیم. شما هم مردهایتان را تشویق کنید که دست بدون اسلحه شان را به سوی ما دراز کنند. آقای جوادی آملی با آرامی گفت ما نیز دوستدار صلح و خواستار آرامش هستیم.
نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتمان انقلاب در شبکه رادیویی جوان، یک شنبه شبها ساعت 22. منظره منظریه را یک شنبه شبها ساعت 22 در شبکه جوان بشنوید و در ایران صدا .ir ببینید.
بسیار خوب، دوباره برگشتیم. اینجا استدیوی برنامه منظریه است از شبکه رادیویی جوان. ما میزبان سرکار خانم دکتر طالبی هستیم و در خصوص موضوع زن انقلاب با ایشون گفتگو میکنیم. خانم دکتر، ما وقتی تاریخ زن ایرانی رو مطالعه میکنیم، که البته من یه جستجوی میکردم میدیدم متاسفانه خیلی فقر منابع داریم در این حوزه، یعنی تاریخ مادری و تاریخ زن در ایران خیلی مهجور واقع شده. حالا با همه در واقع کمبودهایی که وجود داره، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هر جا زن ایرانی مسئله اجتماعی رو به خوبی شناخته و نقش خودش رو درک کرده، اومده و در میدان ایفای نقش کرده و اثرگذار بوده. مثلا حالا خیلی نزدیک بخوایم بگیم، توی جریان قیام گوهرشاد و در واقع مقاومت مردمی، مقاومت فرهنگی مردم علیه بیهجابی و بیبندوباری که در دوره رضاشاه خواست تحمید بشه، واقعا اونجا زنان بودند که خط مقدم این جبهه بودند و تونستن نقش خودشون رو به خوبی ایفا کنن، چون مسئله رو خوب شناختن. حالا میگم اون قیام گوهرشاد، انقلاب، جنگ و عرصه‌های مختلفی که رخ داده. حالا من سوالم اینه که چه مؤلفه‌هایی، چه در واقع اجزایی توی تشخیص مسئله و نقش زن ایرانی روی فهم زن ایرانی اثرگذار بوده؟ یعنی خب در یه نگاه کلان اسلام به نحو اتمش روی تشخیص مسئله و تشخیص نقش زن اثرگذار بوده. حالا بخوایم ریستر بشیم، چه چیزهایی بر فهم نقش زن ایرانی و بر فهم مسائل اجتماعی که زن درگیرش میشه اثرگذار بوده؟
بله، خب متشکرم. ببینید، ما وقتی برمیگردیم به تاریخ زن ایرانی حتی قبل از اسلام، میبینیم که یک ارزشی به نام اون حیا و وقار و حفظ حریم کرامت در زن ایرانی وجود داشته. و همین الان شما اگه کشورهایی که مثلا اطراف ما هستن سفر کنید، میبینید که جایگاه زن ایرانی واقعا به حمدالله جایگاه متعالی هستش. یعنی در فرهنگ ما این ارزش که احترام بشه زن و زن خودش حریم خودش رو حفظ کنه، اون حیا و وقارش حفظ کنه، جزی از هویت اصیل زن ایرانی بوده. حالا کنار اون جریانات و حملاتی که دائما شبانوز داره به هویت زن ایرانی میشه، من فکر میکنم یکی از مؤلفا این بحث حیا و وقار هست. یکی از هویت‌هایی که زن ایرانی حالا در طول تاریخ معاصر اثرگذار بوده، پیوستن به حرکت‌هایی هستش که به نحوی به نظر من حامل پیام آزاداندیشی و حریت و بازگشت به خود هست. شما مثلا جریان توتون و تنباکو می‌بینید که زنان دربار با اینکه شاید حالا تحصیلات آنچنانی نداشتن، چون حس کردن که یک بیگانه‌ای وجود داره در کنار یک تفکر خودی قابل اعتماد که حالا یک عالم مجتهدی بوده، اینا قیام میکنن و پیدا میکنن، یعنی دیگری و خودی رو، این دوگانه رو پیدا میکنن و جهت میدن به اجتماع. و
توی تاریخ هست که زنان دربار ناصرالدین شاه بعد از شنیدن فتوای مرحوم میرزا شیرازی
قلیون‌ها رو شکستن و دیگه اونجا ناصرالدین شاه فهمید که دیگه
کاری از دستش بر نمیاد،
قضیه کاملا جدیه. و ما در طول تاریخ کشور خودمون هم حالا بعد از انقلاب هم اینو داشتیم. یعنی شما اگه حتی به تاریخ انقلاب مراجعه بکنید، میبینید که خیلی جاها در واقع خانوم ها داشتن همسرانشون رو هول میدادن.
یعنی محرک حرکت های گسترده اجتماعی زن ایرانی بوده.
بله. و در ادامه انقلاب هم ما وقتی که عناصری رو که در مسیر انقلاب موندن یا نموندن، این خیلی مطالعه تاریخی جذابیه که بهش بپردازیم. حالا شاید نشه خیلی شفاف بعضی از اسامی رو برد، ولی ما داشتیم افرادی رو که کاملا از مدار انقلاب خارج شدن، ضد انقلاب شدن با یه ازدواجی که انجام دادن، و بالعکسش افرادی داشتیم، حالا من نام ببرم، مثل حضرت آقا توی کتاب خون دلی که لعل شد.
بله.
که ایشون وقتی همسرشون رو توصیف میکنن، گویی که حضرت آقا با اون مثلا عظمت به همسرشون تکیه دارن. و این نشون میده که شاید در بروزات اجتماعی ما یک هویت مردانه رو ببینیم، اما زن ایرانی به خودباوری و به ارزشی رسیده بوده که نقطه مهم پیوندها که اول صحبت هم اشاره کردم. و اون پیوند اجتماعی ایرانی که الحمدلله با هویت اسلامی و هویت شیعی هم غنی تر شده رو پیدا کرده و تو این نقطه اثرگذاریش رو داره حفظ میکنه. و باز توی همین مثلا جریانات اخیر هم شاهد این بودیم که خود خانوم ها سعی کردن به اون دوگانهی که میخواد بهش در واقع جهت‌دهی بشه نبگن و برگردن به این هویت متحدی که خیلی از ماها در واقع در اون محورهای اصیلش با همدیگه اختلاف نظری نداریم، ولو که حالا داره از بیرون به ما القا میشه.
منظریه، منظری به علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب.
فکر میکنم این حالا توی اون سوالی که حضرت عالی فرمودید کنار یک پس شد بحث وقار، دو بازگشت به خود، بازگشت به پیوندهای جامعه ایرانی و اون آزاداندیشی. یعنی شما نگاه که میکنید وقتی حرکت امام یا بحث جبهه رو مطالعه میکنید یا بلند و پایین هایی که تو اقتصاد ما داشتیم، توی جریان کرونا داشتیم و همین اخیراً حالا بحث جهاد تبیین که حضرت آقا دارن صحبت میکنن، هر چقدر که زن همراهی کرده ما جلو رفتیم و هر جا جلو نیومده عقب رفتیم. یعنی ما هم از اون طرف آسیب شناسی هم باید بکنیم که اگر که این خودباوری رو بیشتر به زن ایرانی میدادیم و بستر بهتری رو فراهم میکردیم، خیلی از آسیب ها زودتر حل میشد. کما که ما تو همین جنت اخیر جلساتی که با مسئولین داشتیم، بخوام این واقعیت تلخ رو بگم، این عدم اعتماد رو میدیدیم.
بله.
و این عدم اعتماد برای حل مسئله که اتفاقا بخش مهمیش حالا حداقل با چاشنی زن بود، ولو که فقط بحث زن نبود، بحث سبک زندگی و نگرش اجتماعی و اینها بود پشت صحنه، ولی چاشتیش حداقل بحث زن بود. ولی این که محدود کنن زن رو به فلان مسئله مثل مثلا حجاب، اتفاقا توی حل مسئله
زن هست، ظلم به مسئله هست که بخواد حل بشه.
احسن، یعنی ما هر وقت که جامعه رو از بالا نگاه بکنیم میبینیم برای رسیدن به پیشرفت، خود حضرت امام اوایل انقلاب خواسته که ازشون بود که خب حالا دیگه خانم‌ها بشینن تو خونه. خب ولی حضرت امام گفتش این چیزی خرابه که شاه و رضا شاه بر ما گذاشتن و باید با هم آباد کنیم.
و اون
نگاه اتفاقا اون قله متعالی اگه فهم بشه که از آقا تو بیانگام دومم همین مدلی ورود کردن، اتفاقا باعث میشه که زن ایرانی به خودش بیشتر برگرده. ولی اون تفکیک های غلط و محدود کردن و نگاه آشواری رو میداشتن به مسائل که با واقعیت جامعه منطبق نیست، باعث میشه که ما از افقهای متعالی که برای یک زن میتونه آرمان ساز باشه و اون گرایش ساز بودن و اون آرمان طلبی زن رو اقناع و ارضا کنه دور بشیم و اون بره بیفته توی ادبیات هایی مثل همین ادبیات هایی که حالا نمیدونم BTS توی مدل شرقیش داره سعی میکنه فراهم بکنه، توی مدل غربیش حالا والدیسی داره فراهم میکنه. و بالاخره این که ما بخوایم یک زنی رو با اون همه ظرفیتی که خود اسلام برای زن تعریف کرده، مثل حضرت زینب کبری، مثل حضرت معصومه که همه علما وقتی این قلت علمی پیدا میکنن پس از مسئول متوسط میشن، وقتی ما بخواییم اون مدل قله رو بیاریم یه چیز حد اقلی تعریف کنیم، اون نیازه میمونه و یه جای دیگه بهش جهت دهی میشه.
بله، خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم از شما. وقت ما تقریبا تموم شده. من یه جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم از فرمایشات حضرت عالی. شما فرمودین که در واقع زن عامل ایجاد پیوند انسانی است، چه در خانواده، چه در خیشان و چه در جامعه، و به نوعی نقش هایی که زن در خانواده داره در جامعه هم پررنگ میشه و انقلاب اون مادری اجتماعی زن رو به عرصه در واقع اجتماع کشوند و به منصه ظهور رسوند. با این حال ما در الگودهی به جامعه برای زن تراز انقلاب اسلامی نتونستیم توفیقاتی داشته باشیم. خب بخشش فرمودید برمیگرده به پیچیدگی هایی که مسئله زنان داره، برخیش برمیگرده به ارزش های سرمایه دارانی که در واقع برساخت شده برای جامعه ما. و با این حال ما نه الگوی غربی رو میپذیریم نه الگوی شرقی رو، بلکه یک الگوی سوم انقلابی رو باید عرضه بکنیم. و در خصوص حضور اجتماعی زن فرمودید که ما اگه عناصر تمدن اسلامی رو به خوبی نتونیم جای خودش قرار بدیم و اونگاه نقش زن رو در یه تصویر کلان پیدا نکنیم، ممکنه حتی تبعاتی هم داشته باشه حضور اجتماعی زن. لذا ما چه در عرصه الگودهی چه در این عرصه نیاز به سه تا در واقع لایه داریم: لایه عقلانیت، لایه راهبردها و لایه اجرایی. و خب به این حقیقت هم اشاره کردید که زن ایرانی همواره محرک حرکت‌های اجتماعی بوده. این در طول تاریخ ایران قابل مشاهده است، در طول تاریخ انقلاب هم این مسئله قابل مشاهده است. و اگر قرار است مشکلات جامعه ما، مسائل اجتماعی ما حل بشه، همراهی زن ایرانی و این عامل حرکت دهی به جامعه توسط زن ایرانی رو نباید نادیده بگیریم و باید از ظرفیتش استفاده بکنیم. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. اگه نکته باقی مونده در خدمت شما هستیم.
من فقط همین نکته آخر بخوام عرض کنم اینه که ما شاهد این هستیم که اتفاقا تهجر به تفکرات لیبرالیسم و تجددگونه میپیوندند. و اگر ما فکر میکنیم که با تکیه بر اون نگاهی که به قول از آقا نگاه شرقی هست میتونیم مسئله رو حل کنیم، همون نگرش و همون در واقع علاقمندان اون نگرش سر به زنگاه ها میبینید از سبک زندگی غربی تبعیت میکنن و ما ناچاریم به اینکه الگوی سومو بپذیریم و تبیین کنیم و گفتمان کنیم و انشالله عمل کنیم.
موفق باشید،
زنده باشید،
زنده باشید،
سلامت باشید.
از شما شنوندگان عزیز هم که منظریه رو دنبال میکردید تشکر میکنم. ما یک شنبه ها ساعت 22 از برنامه رادیوی جوان در خدمت شما هستیم. ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچه که با قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
ترنج
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان
بر سر کوی تو قوقای قیامت می بود گر شکست دل عشاق صدایی می داشت. به ترنج امشب خوش اومدید.
جهان خاک را در زر بگیریم بیا تا رو بهار عشق باشیم نسیم از مشک و از عنبر بگیریم زمین و کوه و دشت و باغ جان را همه بر قله در زر بگیریم دل ره بردن ایشان به دل بر ز دل ما هم ره دل بر بگیریم
تو دارم ای
ز من مپرس که در دل چه آرزو داری، که سوخت عشق رگ و ریشه تمنا را.
خستم مثل قایق شکستم، که چشم درد دنیا بستم، چشای بسته تو کی میبینه قصه من را. خستم که دیگه کول بار بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد دادی جواب گرگه ها و قصه خورده رو. دلت نخواست ببونی و یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگر میخواستی اما رفتی، اون که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی و یه حس تازه در بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم.
دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتیم عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم.
دلت نخواست بمونی و یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم.
دلت نخواست بمونی و
احوال خود به گریه ادا میکنیم ما. مژگان چو طفل بسته زبان ترجمان ماست، تنها نه این در ره دور و دراز عشق، آوارگی چو ریگ روان هم عنان ماست.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند این ایوان، دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش جدی چه
چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست، نبسته است کسی شاه راه دلها را. راه دل ما هم به سوی شما همیشه بازه، منتظرتون هستیم از طریق 30881. تا فردا، لحظه هاتون ماه و شب همگیتون بخیر.
وقتی صدات میرسه به من، شب و روز من رنگ تو میشه، پیشم بمون که اتاق من تا نباشی دلتنگ تو میشه. مثل همیشه شب که میشه توی باورم، تو منو به مهتاب میرسونی، تو همونی که تو شبای تو قصه منو واسم میخونی، تو هم زبونی زیبای من، منم اون که با تو بودن آرزوشه، بخند واسم تا جهانم با یه دریا روبروشه. زیبای من، منم اون که با تو بودن آرزوشه، بخند واسم تا جهانم با یه دریا روبروشه.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما هم بخیر. در ابتدا سری میزنیم به فوتبال در قاره سبز. مسابقات فوتبال باشگاهی در قاره اروپا امروز هم پیگیری شد و در هفته 38 و پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر سیتی 1-0 مغلوب برنتفورد شد و با 89 امتیاز جشن قهرمانی برپا کرد. آرسنال هم 5-0 ولورهمپتون رو در هم کوبید و با 84 امتیاز در رده دوم ایستاد. منچستر یونایتد هم 2-1 فولام رو برد و با 75 امتیاز سوم شد. نیوکاسل هم